به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض کنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید در حال سپری کردن بهترین لحظات باشید. عیدتون مبارک، سال روز ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که به برکت این روز مبارک حضرت به ما عنایت خاص داشته باشند. با تقدیم قسمتی دیگر از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت افتخار داریم تا حدود یک ساعت در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم. انشاءالله که مثل همیشه تا پایان برنامه همراه ما باشید. در رابطه با موضوع مهارت‌هایی صحبت می‌کردیم که باعث میشه ما خودکمبینی خودمون رو از بین ببریم. به 16 مهارت رسیدیم. مهارت راستگویی بود. در برنامه گذشته در رابطه با مهارت راستگویی از نگاه آیات و روایات صحبت کردیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این بحث با کارشناسی استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک.
سلام نکرم تولا. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و بیننده‌های عزیز عرض ادب و سلام و تبریک این روز عزیز را داریم. انشالله عیدی ما خداوند متعال تعجیل در فرج حضرت ولی از قرار بده.
انشالله. استاد 16 مهارت که مهارت راستگویی بود به پایان رسید یا همچنان ادامه داره؟
بله، امروز 17 رو تقدیم کنیم.
انشالله.
17 مهارتی که لازم هست آموزش درستکاریه. این آموزش هم باز دو طرف است، هم والدین لازم هست برای خود نو به نو به روزش بکنن، هم برای فرزندان لازم هستش که آموخته بشه، آموزش داده بشه. علت این که باید نو به نو بهش پرداخته بشه، این فذکری که در قرآن هست اینجا هم معنا و مفهوم داره، اینطور نیست که در جاهای خاص باشه، عمومیت داره دیگه، اینجا هم هست. چرا که ما از نظر شغلی و از نظر روابط اجتماعی و از نظر تأثیرات متفاوت محیطی همیشه میتونه تحت تأثیر قرار بگیریم، دانسته و یا ندانسته، آگاهانه یا غیر آگاهانه. لذا اگر ما بروز نکنیم این یادگیری هامون را برای خودمون و آموزش ندیم به فرزندانمون، در لابلای این تغییراتی که در جوامع به وجود میاد و نوع الگوها تغییر میکنه، انسان گرفتار بعضی از تغییرات میشه که تقریبا زندگی برای او از نظر فکری دچار یک نوع آسیب و یک نوع سنگینی و یک نوع خستگی میکنه. مثلا فرض فرمایید تو بحث درآمد و دستمزد، یک واقعیتی است که همیشه در قرن‌های مختلف تغییراتی بوده هست و خواهد بود. نوع تغییرات شغل‌ها در یک عصر مساوی برای دیگران هم اینطوریه، یعنی گاهی نوع شغل‌ها متفاوت میشه. فرض فرمایید تو یه دهه‌ای یه شغلی خوب میگیره، توی دهه دیگه شغل دیگری میگیره. مثلا فرض فرمایید توی دهه ساختمون سازی خیلی خوب میگیره، افراد میرن تو اون زمینه، احیانا به ساز و فروشی میکنن، خیلی پول خوبی گیرشون میاد. ممکنه تو دهه دیگر این طیف از صنعت کارهای خودشو خیلی نداشته باشه، چون عرضه و تقاضا خیلی به هر دلیلی نتونه برابری بکنه. تو اون موقعیت بره تو فرض فرمای تغذیه، کسانی که توی تولید تغذیه کار میکنن خیلی خوب برد میکنن. خب تو دهه دیگه یا همون دهه هم کنار داره که کنار همینا احتمال داره اتفاق بیفته، مثلا تو بحث پوشاک یک اتفاقی بیفته. جالبه نوع پوشاک هم خودش باز متفاوته برای بچه ها یا برای بزرگترها. اینا یک نوع روند پیچیده زندگی هستش که انسان اگر به این نوع موارد توجه نکنه که چگونه با اینها همراه بشه، تعارفی با کسی نداره، در همی پیچیده‌اش زندگی. چنان در همی پیچش که معمولا بعضی ها احساس خستگی تو زندگی میکنن، ولی اینقدر روان، اینقدر آسون، اینقدر شیرین میشه این نوع زندگی رو کنترل و مدیریت کرد که هیچ کدوم از این تغییرات نتونه این پدر مادر رو و فرزندانش رو دچار مشکل بکنه. چرا؟ چون بحث به اصطلاح اون دیدگاهی که به این نوع دستمزد و این نوع درآمد داره، اون دیدگاه براش مهمه. بحث ارزشمند بودن نوع و مقدار یه بحثه، بحث چگونه به دست اومدنش مهمه. ما اینجا بحث نوعش اصلا نمی کنیم. چرا؟ چون اون عرض کردم نوعش اینقدر فراز و نشیب داره، هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه که من برای نوعش یه قاعده کلی میدم. حتی کسی که کارمنده نمیتونه بگه برای نوع درآمد و دستمزدش میتونم یه قاعده بدم که آرامش بخش باشه. چرا؟ چون خود اونم کم و زیاد میشه. مثلا فرض فرمایید ممکنه آتومان حقوق این شخص باشه یا اشخاص باشه، ولی شرایط اجتماعی طوری بهشون آتومان برابری نکنه. پس بنابراین این نمیتونیم بگیم که اون نوع به اصطلاح درآمد نقش آفرینی میکنه. یه نتیجه اینجا بگیریم، کلیه کسانی که درست کاریشون را منوط میکنن با نوع درآمد، اینها معمولا دچار آسیب‌های روحی روانی میشن، دچار ورشکستگی‌های اول روحی میشن، یه ورشکستگی روحی احساس میکنن، یه ورشکستگی زندگی احساس میکنن، همین ورشکستگی به اصطلاح روحی زمینشون میزنه، ورشکستگی‌های مادی بعدش کم و زیاد میشه اون موقع. اما یه نوع آدم داریم در مقابل اینها قرار گرفته، او نوع درآمد رو خیلی کار نداره، نوع منزل و ماشین و نمیدونم امثال هم رو خیلی کار نداره، وجودش کار داره. چرا؟ چون اون ارزشی که براش داره یک کلمه است: درست بودن. درست چی؟ درست درآمد را به دست آورده باشه، مثل حلال.
بله.
درست هزینه بکنه، مثل مدیریت اقتصادی منزل به اصطلاح. درست هزینه بکنه، مثل مهمونی دادنش مثلا. درست فرض فرمه. ببینید یک جمله بگم، ما در کلمات شرعی من خوشبختانه اومده: حلال، حرام. مثل چی؟ مثل اسراف کردن و نکردن، تو هزینه کردها. یه جایی اینقدر اسراف میکنه حواسش هم نیست، عادت به یه سبکی از خرج کردن میکنه، تا یه ذره تکانه های اقتصادی در اثر عصر و زمانه به وجود میاد، متاسفانه این شخص رو با خودش میپیچه مثل یه گردباد که همه چی با خودش میبره، ایشون هم با خودش میبره. خب پس بنابراین این یک بحثه. یه بحث درست کاری تو بحث روابط. حالا پس یه بحث درآمد و وجود ساختمون و ماشین و امکانات و امثال همه. من اینو اول گفتم که یه مقداری شاخصش روشن‌تره، اما تو بحث شاخصی پیچیده‌تره. مثلا فرض فرمایید میخواد انتخاب همسر داشته باشه. درست انتخاب کردن همسر مهمه، نه به هر قیمتی انتخاب کردن، نه به هر شکلی انتخاب کردن. اونی که انتخاب درست داره برای به اصطلاح انتخاب همسرش، فردی است که در فراز نشیب‌های بعدی اولا کم براش اتفاق میفته، ثانیاً تحملشو داره که هیچ، تدبیرش هم داره. این خیلی مهمه. اینجا هستش که تو بحث انتخاب تا اینجا ضرر نکرده. فرض کنیم اشتباه انتخاب کرده، از این به بعد درست عمل کردنه، درست ارتباط برقرار کردنه، درست ارتباط قرار کردن با همسر و فامیل همسر، با درست انتخاب کردن با فرزند، پدر و مادر خود و فامیل خود. این درست، بحث کلمه درست خیلی مهمه، توی شاخصهای مختلفش کارایی داره. در هر صورت این درست بودن یک تصویر واقعی از موفقیت رو به دست میده. اما این درست چجوری داریم تفسیرش میکنیم؟ اگه درست به معنای درستیش باشه، اون تصویر واقعی حقیقیه. اگر اون درست کلمه صحیحش نباشه و اتفاق نیفته، یک نوع موفقیت رو جلوه میده ولی حقیقی نیست. اون موفقیت مثل حباب، فرض کنیم بالا پایین بردن یک جنسه، قیمت یک جنسه، اینطوری میشه واقعی بودن. یعنی دیدید گاهی در بعد اقتصادی چیزی رو خیلی سریع گرون رو ارزون میشه، یکم چالتایی دقیقا تو مسائل رفتار عاطفی، رفتار اجتماعی حالتو هست. یه دفعه کسی ممکنه عزیز بشه، یکی همینطور متنفرش بشه.
بله.
یک توی خونه ممکنه الان خیلی خوبن، یه دفعه چنان به تیپ هم میزنن که دیگه بحث طلاق رو پیش میکشن. پس این بحث کلمه درست خیلی مهمه. چند تا نکته اینجا عرض کنم. اولا که باید به فرزندان آموزش داد تفاوت بین دیدگاه جامعه از موفقیت و دیدگاه خودمون از موفقیت. این خیلی مهمه. همیشه جامعه دیدگاه درستی از موفقیت ارائه نکرده و نخواهد کرد.
بله.
چرا؟ به خاطر این که در جامعه بشری تفاوت‌های فردی واقعیته. تفاوت‌های فردی هم بر حسب تفاوت‌های فکری و معلوماته، یه واقعیته.
بله.
پس بنابراین وقتی تفاوت‌های فکری هست، تفاوت‌های معلوماتی هست، تفاوت‌های تخصصی هست، طبیعیه که دیدگاهشون از یک کلمه به نام موفقیت متفاوت باشه. بعد اون موقع توی جامعه ممکن هست یک گروهی بتونن دیدگاهشون رو مسلط کنن بر عده‌ای از مردم که بشه یه رسم، آداب اجتماعی، عرفی یک محل، یک کشور. لذا اگه دقت کرده باشید در خیلی از جاهای دنیا بحث عرفی پیدا کرده. مثلا که کسی موفقیت رو در این میدونه که مثلا فرض کنید در فلان مجلس بتونه خوب بخندونه، این آدم موفقیه، اجتماعیه، این آدم موفق. یه جایی نه، میگن که این آدم خیلی آدم ساکت و خوبی و بی‌آزاریه، تو یه جایی اینطوری موفق وجود میکنه. این موفقیت نیست، این یک ذره از یک روابط اجتماعی است که تو قسمت خودش قابل ارزیابیه. به همین خاطر میگن که به فرزندانمون باید تفاوت بین دیدگاه جامعه از موفقیت و دیدگاه خودمون از موفقیت ارائه کنیم، تا همش دنبال این تفسیر جامعه از موفقیت نره، وگرنه هر روز شکست پشت سر شکست تجربه میکنه و این دنیا یه دنیای پرزحمتی رو براش به وجود میاره و احساس میکنه این دنیا یه دنیای خیلی سختیه، و حالا اینکه اینطوری نیست. دنیا میتونه برای انسان یک مرکب باشه، مرکبی که در گرما و سرما انسان رو نجات بده، خستگی راه رو از انسان بگیره و انسان رو به مقصد برسونه.
استاد یه سوال دارم از حضورتون. تفسیر جامعه در خیلی از زمانها از موفقیت این بوده که افراد درآمد بالایی داشته باشن به عنوان مثال.
بله.
اما ممکنه ما نگاهمون به موفقیت یک جایگاه علمی باشه.
دقیقاً.
مثال بنده معید حرف شماست. این مثال رو زدم ببینم که صحبت شما رو درست متوجه شدم یا نه.
خواهش میکنم. بله، برای همینم من بحث اول بحث شغل و دستمزد را مطرح کردم. خواستم اینطوری عرض بکنم که تو آخر بحثم این نتیجه را خواهم گرفت که یک واقعیته در خیلی از عصرها، در خیلی از کشورها، نه همه کشورها، متاسفانه این بحث عرفی شده، در بین مردم یک سنت شده، یک اینطوری بگیم معروف شده.
بله.
که هر کس مثلا خونه بزرگتری دارد و ماشین مدل بالاتری دارد و پول بیشتری دارد، آدم موفقیه. اما از نظر علمی رو موفق نمیبینیم. موفق به کسی میگیم که در طول زندگی چند تا خصلت رو، چند تا ویژگی رو بتونه در خودش جمع بکنه. بله. و خانوادش. یکی از این ویژگی‌ها اینه که بتونه با خانواده طوری زندگی بکنه که در حقیقت گریبانگیر مجموعه از افسردگی‌ها، غصه‌ها، دردهای روحی و نگرانی‌ها و درگیری‌ها و جدایی‌ها نشه. یه ویژگیه.
بله.
که چند تا خودش آیتم داره. یه ویژگی دیگری که داره این هستش که او بتونه با این مجموعه درآمدی که داره واقعا امکانات زندگیش رو برای ادامه زندگی به درستی داشته باشه. بله، منزل باید باشه، خوبه، اتومبیل باشه، خوبه. مثلا مثال میزنم، فرض فرمایید وسایل آشپزخونه، خب اینا که وسیله های زندگی هن. اما به چه اندازش، او تعریف موفقیت نیست. مثلا اگر یه نفر فرض فرمایید که 1 میلیارد مثلا یک اتومبیلش میارزه، یکی نمیگه من 500 هزار تومن مثلا، یکی میگه نه خیر من 50 میلیون تومن، 100 میلیون تومن مثلا. باید ببینیم اون که درسته کدومه. آیا اونی که توی یک کشوری یه قیمتی ماشینش هست که همون ارزشش در جای دیگه هست میشه با هم مقایسه کرد؟ ابدا. ممکن است نوع ماشین یکی باشه، قیمتش متفاوت باشه. اینا عرض کردم چالش‌های خیلی سختی است برای بعضی‌ها.
بله.
یعنی سختیش از چه بابت؟ از این که خیلی دیر متوجه میشه. یعنی اگر 2 ساعت شما براش سخن بگید، یا کی میگه؟ کی میگه این نوع امکانات خوشبختیه؟ باید فلان نوع امکانات باشه.
بله.
یعنی اون تعریفش تعریفی است که از جامعه گرفته و فرایند جامعه رو قبول داره، بنابراین آرامش به خودش نمیبینه متاسفانه. او موفق نیست.
شما کمالگرا هستیم، به هر مرحله برسیم باز مرحله بالاتری رو در نظر قرار میدیم.
این خوبه، منتها به چه شرطی؟ ما هیچ موقع نباید در یه جایی بمونیم که در اصطلاح هم میگن پوسیده بشیم، که
فسیل بشیم.
احسن. بلکه همیشه باید رونده باشه زندگیمون، در جریان و سیال باشه، مثل آب روان. اما این آب روان نباید حالت سیل پیدا کنه، توقع نداشته باشیم. نباید هم حالت برکه پیدا بکنه که. پس باید چی باشه؟ دائم در حرکت باشه، دائم در رشد باشه. اما افراط تفریط رو باید از کلام موفقیت بکشیم بیرون.
درست. یعنی شوقمون به پیشرفت، به هرس برای پیشرفت تبدیل نشه.
این بهترین جمله بود. شوقمون تبدیل به هرس نشه. شوقمون تبدیل به تفسیر اشتباه نشه. شوق سر جای خودش، اما اون شاخصهای ورودی که برای تنظیم هست سر جای خودش. پس اینم یه نکته. نکته سوم که مطرح کنم، باید هم خود والدین هم فرزندان بیاموزن در صورت نداشتن صداقت از جامعه طرد میشن. یعنی ببینید درستکاری چیه؟ صداقته، که
بله.
همون راستگویی که عرض کردیم. اگر ما صداقت و راستگویی تو خونه یاد بگیریم، به همدیگه دروغ نگیم، واقعا برادر، خواهر، همسران واقعا نسبت به همدیگه کاملا صادقانه احساساتشون رو بیان کنن، توی جامعه، توی محل کار هم اینا برد پیدا میکنن. این بردشون پایداره. اونی که عرض کردم افراط و تفریط اتفاق میفته، دیگه برای اینا اتفاق نمیافته.
بله.
بعد جالبه تحقیقهایی که شده در خیلی از کشورها که بحث گاهی چالش های اقتصادی شدید به وجود اومده، این طیف افراد ضرر نکردن. این خیلی نکته مهمی ها، چه برسه به مطالب اجتماعی، چه برسه به مسائل خانوادگی، این نکته مهمیه. بنابراین اون صداقت مهمه. نکته چهارم، باید درستکاری رو بیاموزن که مثلا همواره کاری که درسته انجام بدن، حتی اگر کسی اطرافشون نباشه. ببینید این معناش اینه، چه در حضور جمع، چه خودش تکی در یه جای بسته قرار بگیره، او کارشو درست انجام بده. مثلا تولید میکنه، خب الان داره فرض فرمایید که یه بسته مواد غذایی تولید میکنه، اگر ناظر باشه یا نباشه براش مهم نباشه، او مواد درست رو تولید بکنه، به مردم بده. وجدان کاری اصطلاحا.
اتفاقا تو در مباحث اقتصادی بزرگی در این زمینه حرف قشنگی زد که دقیقا معید حرف شماست. میگفت کیفیت یعنی درست انجام دادن آنچه که دیده نمیشود.
احسن. برای نیستم دیده بشه، برای نیست همش بیام ببیننمون. که یک کسی داره فرض فرمایید یه جنسی تولید میکنه، میتونه چیزی قاطیش کنه. خب اصطلاح فقهی این به اصطلاح میشه هم غش در معامله کرد، هم کارهای دیگه کرد. میگه حرامه این در اصطلاحش اسلام. یه آدم درست کار این کارو نمیکنه، ولو کسی اونجا نیست، خدا که میبینه. علمی علم بنا الهی را، همش برمیگردیم به ارزش‌های الهی ها. اگر کسی واقعا به ارزش‌های الهی برگشت، این نوع کاراش درست‌تره، این نوع هیجاناش کنترل‌تره، این نوع دیدگاهاش سالم‌تره. هر چه ارزش‌های الهی را بیشتر درک می‌کنه، اینا درست‌تر میشه. پنجمی و آخریش این هستش که همراه با آموزه‌های دینی، ارزش و مفهوم اون فرشته مهربانی که روی شانه‌های کودک هستش رو باید بهش آموخت. این که چگونه شیطان رو میتونه شکست بده. ببینید، ما تا به کودکانمون، نوجوانانمون نیاموزیم که میتونن شیطان رو آموزش بدن و باورشون نباشه، متاسفانه که اینطوری بگم، اول اینطوری تقسیمش بکنم، تا آموزش ندیم که میتونه شیطان رو شکست داد موفق نمیشه، و تا بهش آموزش ندیم که اگر غفلت کنه شیطان تو وجودش خود به خود رشد و نمو پیدا میکنه در قالب‌های مختلف، این موفق نخواهد شد. پس بنابراین ما این نوع آموزهای درستکاری، همش میشه درستکاری، تا آموزش ندیم توفیقی برای خود و فرزندانمون نداریم. البته اون موقع میاد تو همه زمینه‌ها، درستکاری تو عبادات. شما ببینید، اینا بحث اقتصادی بود، اینا بحث اجتماعی بود، تو عبادات اگر این شخص تو عباداتش درستکاری متوجه بشه، نمیگه الان بحث ریا و اینا دیگه مطرح نمیشه، نمیگه الان خوب الان اطرافم هستن نماز رو یه مقداری آرومتر بخونم، حالا که نیستن چه سرعتی برای به تعبیر رسول گرامی استام انگار کلاغ نوک میزنه به زمین، سجدش اینطوری است با سرعت. نه سجدش سجده واقعیه، نه رکوعش رکوع واقعیه. نه، جالبتره، اون متوجه نمیشه که بعد از نماز تازه اول صحبت با خداست، تازه اول درد دل با خداست، نمیشه یه چند دقیقه‌ای که ارتباط معنایی برقرار کنه. اگه این کار کرد اون موقع چه اتفاق میفته؟ یه انسانی لطیف، آروم، امیدوار، با شناخت وسیع از اطرافش، امکانات رو در حد درستش و جالبتر در حد بسیار قویش استخدام میکنه برای زندگیش، و اون موقع فراتر از امکانات مادی میاد تو به امکانات معنوی دسترسی پیدا میکنه طیف آدم ها. چون در سایه آرامش حضرت امیر علیه السلام فرمود عقلش هم درست کار میکنه، استعدادهای وجودیش هم فعال میشن به درستی، و اونجا هستش که کنترل مجموعه از بیان، خوراک و شنیدن و دیدن پیدا میکنه، اون شخصی میشد که در حقیقت دعاش دعاست، ذکرش ذکره، چون دغدغه‌اش دیگه دغدغه های پوچ نیست، دغدغه های واقعی اون موقع. به تعبیر دیگر استرس های مادی او را احاطه نمی کنه. این شخص چنان درکی پیدا میکنه از قرآن و ادعیه که هر آیه که میخونه گویا خدا را میبینه، و واقعا یک همچون موجودی شما حساب بکنید تو زندگی میخواد که قصه داشته باشه، نگران میخواد باشه؟ ابدا. انشالله که خداوند توفیق بده در یک شرایط این چینی قرار بگیره.
انشالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد، اما چون قول دادیم به عزیزان که پاسخ سوالات شما رو بیشتر برای زمان بذاریم، بریم سراغ پاسخ به سوالات. یه دونه رو پاسخ بدیم، یه میان برنامه ببینیم برگردیم بعد. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. همسر من دندانساز هستن، یه مقدار وسواس دارن و شاید بهتر بگم زیاد احتیاط میکنن. متاسفانه خون قالب دندان در چشم ایشون پاشیده. حالا از ترس هپاتیت و اید دست به بچهش نمیزنه، ظرف قذراش رو میگه جدا زده عفونی کنیم و بشوریم. خیلی سخت شده همه چیز. میخواستم از استاد کرمی بزرگوار بپرسم میشه این از این راه همسرم بیمار بشن، یعنی به واسطه این اتفاق، و اصلا این همه احتیاط لازمه و از طرفی باید چقدر صبر بکنیم تا آزمایش بدیم؟ آقا یا خانم فراهانی از تهران.
خب این که در تخصص ما نیست حقیقتاً که بگیم آیا مثلا خون آلوده به هپاتیت یا نوع بیماری دیگر در لیوانی در مثلا فرض فرمایید که بشقاب یا امثال هم باقی میمونه یا نه، ولی اون چه که مطالعات عمومیمون میگه، بالاخره ما مثل دیگر بزرگوارایی که بیننده ما هستن مطالعه میکنیم، چنانکه اونا مطالعه میکنن. بله. نشست و برخاست داریم، ما متخصصین چنان که اونها هم دارن. ما اونچه که از متخصصین شنیدیم و اونچه که از کتاب‌هایی که تو این زمینه شنیدیم، بیماری‌هایی مثل ایدز، مثل به اصطلاح وجود کیست‌ها و بیماری‌هایی که عفونی‌ان، اینها هیچ کدومشون انتقال اینطوری از وسایل شخصی منتقل نمیشه. البته یک شایعه بود که هپاتیت بی با هپاتیت دیگر یک تفاوتی داره. بعضی از این هپاتیت ها، مخصوصا اون هپاتیتی که از مدفوع سگ در میان سبزی ها به وجود اومده باشه و قبلش ایشون هپاتیت سی رو هم داشته باشه، میگن که این طور افراد در حقیقت ممکن هستش که خودشون از نظر تکثیر و یا اضافه شدن اون میدان هپاتیتشون بیشتر بشه، لکن این هم امروزه قابل قبول نیست. به تعبیر یکی از متخصصین این فن میگفت آقا شما برو توی دفتر بیخیال آباد ثبت نام کن، راحت راحت باش، برو زندگیت بکن، هیچ اتفاقی نمیفته. خب واقعا هم به مریضاش وقتی اینو میگه شاید اول بگن شوخی میکنه، شاید اول بگن که عجب پزشکی، بابا درمانمون کو چی به دفتر بیخیال آباد برو ثبت نام کن. اما نه، این علمیه که آسیب‌های داره هپاتیت، بله قبول داریم و امثال هم را قبول داریم، اما اون چی که عرض کردم متخصصین میگن و ما کتابای عمومی خوندیم اینه و مطالعات تخصص ما نیست، اینه که این بحث مطرح میکنن نه همچی چیزی وجود نداره که ایشون ازش بترسه و نه اعضای خانواده میترسن نه دیگران بترسن، یا همچی چیزی نیست. بلی از راه دیگر ممکن هست منتقل بشه که بحث هدیه خون هست که اون هم پالایش میشه، به این سادگی نیست، اونا حل میشه و حتی اونا میشه گفت روند خودش داره، اونجا هم هیچ اتفاقی نمیفته، وگرنه الان همین مردم انواع بیماری ها رو کسب میکردن دیگه. درست. نه همچی چیزی نیست.
بسیار
خیلی ممنون. وسواسشو فقط باید از بین ببرن.
درست. خب میخواد در مورد وسواس صحبت کنم.
وسواسشه که بخوان از بین ببرن، چون اصل اینجاست. اولین کاری که باید بکنن این که باورش از به اصطلاح نوع شستشوها، نوع تمیزیها، نوع اینها بایستی که واقعا با این که پزشک درسته ولی او باورها یه مقداری آدم را تغییر میده، باورش را از نوع شستشو بایستی که از بین برد. ما یه واقعیت، یه تمیزی داریم، یه میکروب زدایی داریم. فرض کنیم این لیوان اگر فرض فرمایید که آلوده باشه با شستن که از بین نمیره، که بایستی که بره با یه حرارت بالایی در کوره مخصوص خودش ضد عفونی اونطوری بشه، یعنی بعضی اینطوری بعضی نه، با یه ماده‌ای باید ضد عفونی بشه که مخصوص خودشه. پس بنابراین اگر فرض فرمایید یه کسی بیاد دیگه چون اینطوریه دست من خورده به بیمار و بعد دستم میشورم و بعد دستم تمیز نشده و میخورد بنیدم به لیوان شما و لیوان من جدا باشه، این نظر علمی یه واقعیته که درست نیست که بیام این کار رو بحث بکنیم. او برمیگرده به روحیه خودش. برای اینکه روحیهش از بین بره یه واقعیتی هست، رفع خستگیشون. ایشون خسته است، از جمله آدمیست در سایه کار، حالا ممکنه یه ماه دو ماه این کار خستگی براش عارض شده باشه، ممکن هستش نه کمتر هم. بالاخره بعضی از انسانها از نظر قدرت جسمانی در یه شرایطی قرار میگیرن که قدرت روحی هم بهشون کمک میکنه که خستگی رو بیشتر جذب بکنه. این نوع خستگی موجب میشد که در تشخیص درست و نادرست به غلط نادرستش رو انتخاب کنن، دست خودشون نیست. پس اولینه محبتی که باید به این بزرگوار کرد اینه که شرایطی باید براش به وجود آورد که یک استراحت حداقل یک هفتهی رو داشته باشه. خب چه بهتر یه مسافرتی براش به تعبیر ردیف کرد و تشویقش کرد. یک. دوم، در سایه این استراحت بایستی که مراقب بود از نظر هیجان‌ها، از نظر فکری خسته نمونه. اون استراحت جسمی الان از کار بیرونش کردیم. از نظر هیجان‌هاش اینطور نباشه که دائم در یه شرایطی قرار بگیره که ناراحت بشه، عصبانی بشه، نگران بشه. نه نگرانی بگذاریم اطرافش بیاد، نه عصبانیت بذاریم براش به وجود بیاد. نه دغدغه کارش به تعبیری اون رو هول بده به اینکه چه اتفاقی داره میفته. این شرایط این چینی هم اطرافیان میتونن کمکش بکنن. اینم نکته دوم. نکته سومی که اتفاق میفته، حتما بایستی که تو این چند روز نوع تغذیه‌ای که برای ایشون در نظر گرفته میشه خیلی باید مراقبت کرد که در حقیقت تغذیه هایی که موجب تضعیف احساس و عواطف یا تضعیف به تعبیری روحیه و کسل کنندگی جسم و روح میشه نباید استفاده کرد. ببینید یه واقعیت، ما جسممون بر روحمون تأثیر میذاره، روحمون بر جسممون هم تأثیر میذاره. مثل میمونه یه کسی که فرض فرمایید از نوع مواد غذایی اینقدر میخوره که بدنش بیهس و بیحال میکنه تا یادم هست. ببینید اثر وضعی غذا به شکلهای مختلفه. چرا اسلام عزیز مثلا میفرمایه شراب نخورید؟ خب شراب اثر داره روی جسم دیگه. صرفا این نیست که بگیم یه همینطوری یه نظریه است. خب گوشت خوک را نخورید. خب چرا؟ این نوع تأثیرات اولیه روی جسم میگذاره، بعد اتفاقات بعدی میفته روی روح و روان. پس هر غذایی میتونه تأثیر خاص خودش داشته باشه. مثلا بعضی مواد غذایی هستش که کسی میخوره مثلا حالش به هم میخوره، دیگری میخوره حالش به هم نمیخوره. مثلا من مثال خیلی سادهش رو عرض بکنم، خیلی خیلی ساده، ممکنه بیننده ها بارها دیده باشن چون این خیلی اتفاق میفته. بادمجون رو مثلا سرخ میکنن، یه عده میخورن واقعا تهوع پیدا میکنن، یه عده نه. خب چرا؟ بستگی داره به اون حالت فیزیولوژیشون. بله. پس ببینید برای افرادی هست یه تأثیرات اینطوری میگذاره دیگه. وقتی که یه همچون حالتی برای بعضی از افراد، من نمک میخوریم فشار رو میره بالا، خب پس تأثیر داره. نمیدونم قند میخوریم، شیرینجات زیاد میخوریم قند رو میره بالا، پس تأثیر داره. نمیتونیم بگیم تأثیر نداره که. پس همانطوری که اینطوری تأثیر گذاری تو این شکلا میبینیم، بر روی افرادی که در حالت وسواس دارن، حالت ناهماهنگی روحی و جسمیشون پیدا شده، در خصوص در حال خستگی، بعضی غذاها هست برای اونها تأثیرهای منفی جدی داره. مثل چی؟ مثل مثلا خیلی شاید تعجب بکنن، مواد غذایی که از خانواده برنج درست میشه، از خانواده های ترشیجات درست میشه، از خانواده های سردی درست میشه به در یک کلام. خب این یه مقداری مراقبت میخواد. خودشون میتونن به کتاب های تغذیه مراجعه بکنن، راحت تر براشون اینو مطرح میکنه. آخرین سخن توی قسمت عرض بکنم این که این بزرگوار را بایستی که تا میتونن سرگرمش بکنن تو یک هفته هرچی از بعدی، هرچه سرگرمیش بیشتر باشه، قدرت و فرصت، هر دو قدرت و فرصت فکر و تخیل ازش بگیریم بهتره. خب پس تنوع در جا، تنوع در گفتگو، تنوع در رفتارها خیلی میتونه این تأثیر رو داشته باشه توی مدت کم برای همیشه اون حالت رو. یه راهه، یه راه هستش به پزشک روان پزشک مراجعه کنه. به پزشک روان پزشک وقتی مراجعه کرد، اونها با نوعی دارو که تجویز میکنن میشه این حالت روحیش ازش دور بکنه و اونم این تأثیر رو داره.
انشالله که مشکلشون حل بشه. بینندگان عزیز و ارجمند، کانال مهر همچنان ادامه داره، یه بخشی رو تماشا بفرمایید، برمیگردیم همراه شما هستیم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که خدا رحمت کند کسی را که در انجام کار نیک به فرزند خیش کمک کند. گفته شد چگونه؟ حضرت در جواب فرمودند آنچه در توان کودک بوده و انجام داده از او بپذیرد، آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به گناه و معصیت وادار نکند و به او دروغ نگوید.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت، با تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. خیلی ممنونم که ما رو نگاه و تماشا میکنید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید، سوالات خودتون رو بپرسید، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به دست ما برسونید. همچنین از طریق تلفن گویای برنامه که دوستان اگر امکانش هست شماره تلفن گویای برنامه برای بینندگان عزیزمون زیرنویس بکنید، میتونید نظراتتون رو به صورت صوتی برای ما ارسال بکنید. اگر بتوانیم در فرصت‌های بعدی در قسمت‌های مختلف نظرات شما رو با صدای خودتون با نام خودتون پخش خواهیم کرد. بریم سراغ پاسخ به سوالات و ادامه پیام‌هایی که برای ما ارسال کردن. آقای خانم اسلامی از درند کرمان فرمودن که عزیزان ولایت مدار، عیدتان مبارک، عید شما هم مبارک باشه. عرض سلام و ادب و احترام استاد عزیز، اگر پدری کار اشتباهی انجام دهد، آیا با توجه به درک موضوع بچه باید راست بگوید یا فعلا چیزی نگوید یا موضوع را توضیح دهد؟ تشکر.
خب قطعا بایستی که راست بگه، مگر این که یک استثناء داریم، مفسده‌ای درش باشه. ببینید یه وقت یه کاری انجام داده، اشتباهی صورت گرفته که این اشتباه بیانش برای افراد، مثلا پدر انجام داده به کودکش بگه، اون یک دایره جدیدی بروش باز میکنه که فساد آوره. اگر واقعا اون کار فساد آور نباشه، نباید آموخت همه جا جز این استثنایی که مفسدش بیشتره. اونجا هم دروغ نمیگیم، عرضم اینجا اینم اصلاح بکنم، دروغ نمیگیم، بیانش ضرورتی نداره. اگر ناچاره بیان بکنه، بس اینجاست، ناچاره بیان کنه باید راستشو بگه. ولی وقتی که نه، ناچار نیست، چون مفسده ممکنم داشته باشه، بنابراین هیچ مجبور نیستیم راستشو بگیم، ولی مجبور هستیم دروغ نگیم، مأمور به اینه که دروغ نگیم. شکل بیانش مهمه، اینم یه نکته مهمتریه، شکل بیانش مهمه. یعنی پدر با چه شرایطی برای فرزندش بیان بکنه و با چه بیانی مهمه. شرایط میشه زمینه کار، بیان میشه انتقال اون نوع مفهوم اون کار، اون حرکتی که انجام شده.
بله.
پس بنابراین شرایط باید توی شرایطی باشد که این بچه در حقیقت احساس خاص خودش رو قاطی نکنه یا اون برداشت های خودش رو قاطی نکنه. اون شرایط رو باید مهیا کرده، یه شرایط عادی باشه، ترس توش نباشه مثلا، یا فرض فرمایید که خشم توش نباشه، نگرانی توش نباشه، توی شرایط عادی.
درسته.
تو بحث درست گفتنش هم باید از واژه های استفاده بشه که او متوجه بشه. واژه های خدای ناکرده دو پهلو گفته نشه که او برداشته خاصی کنه بر اساس اون چی که دیده و شنیده. چون گاهی مطالبی را میبینن یا کاری از این پدر دیده، مثلا پدر میخواد بگه، اون فکر کنه توجیهش میکنه، اینم اتفاق بیفته. نه، باید خیلی از کلمات تک معنا استفاده کنیم، بهتره تا اینکه چند معنایی باشه و استفاده بکنه.
درست، بسیار عالی. بینندگان عزیز، شماره تلفن گویا رو خدمتتون عرض بکنم، 025 377 3500 377 3500. حتما صدای گرمتون رو به دست ما برسونید از طریق تلفن گویای برنامه. سلام، خانم 41 ساله هستم، خیلی احساس خستگی دارم. یک کار رو در زمان بیشتری طول میکشد انجام دهم. لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم. 0915 4 رقم آخر 1671.
تو این سن البته بین سن تقریبا 30 الی 32 سالگی بله. امکان داره برای خانم ها شروع بشه تا سن تقریبا 52-53 زمان خودش رو میبره، یعنی تو این فاصله سنی برای خانم ها. برای آقایون ممکن هستش از 37-8 سالگی شروع بشه تا حدود 57-8 سالگی این فاصله هست. حالا من جواب میدم، میخوام هر دوش بگم که از وقت استفاده کنیم که اگر آقایی هم در این مسئله هستش اونم سهمی برده باشه از این موضوع. ببینید برای هر دوشون هیچ فرقی نمی کنه، منتها سنشون فرق کرد. این اتفاق ممکنه بیفته، حالا برای ایشون این اتفاق افتاده. اولین عاملی که یک همچو حالتی براش ایجاد میکنه احتمال خیلی 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 قوی برمیگرده به این که خواب اونها یه خواب ناوقت یا نامنظمه. نه وقت، بعضی ها وقتش درست نیست. مثلا مثال میزنم، بعضی ها غروب میخوابن، کارشون طوریه که غروب ها میخوابن، اونا میتونه اینطوری بشه، چه مرد چه زن هیچ فرقی نمیکنه. بعضی ها دیر میخوابن، اونا هم میتونه اینطوری بشه. بعضی ها در جایی که میخوابن، جالب اینجاست که نور هستش، یعنی اون نور لامپی هستش، اونا میتونه اینطوری باشه. پس این از نظر ناوقت بودن و یا بدخواب بوده، درست نادرست بودن خواب. بعضی ها اینطوری خواب نیست. میره نکته سوم. نکته سوم این استش که به واسطه یک کمبود یه ویتامین یک همچه حالتی رو پیدا میکنن. برای خانم ها بیشتر بحث کلسیوم مطرح میشه، برای آقایان بیشتر بحث ویتامین ای مطرح میشه. حالا آیا باید ویتامین خورد یا نه کار دیگه کرد؟ جالبه، میگن هیچ ضرورتی هم نداره شما بری دارو مصرف کنی. اگر شما مواردی را که مطرح میکنن انجام بدید اونا خودش تأمین میشه. مثلا یکی از مواردی که این هستش، به این طیف افراد گفته میشه شما اول کاری که میکنید چایی رو از زندگیتون تا یه مدتی بذارید کنار، هر نوع چایی رو، چه سبزش رو، چه مشکیش رو، چه نمیدونم فلانش رو، هر نوعش. پس این نکته اول. البته اگر اینا پادرد هم دارن باز به خاطر اینه، جسمی نیست به تعبیری، به همین خاطر میرن پزشک، هم متاسفانه نتیجه نمیگیرن به خاطر اینه. او پادردشون هم از این طریق خوب میشه. البته بعضی ها حالت چی میگن زمینگیر شدن پا هم دارن، اونا باز مال همینه، اونم از بین میره. پس اینم نکته بعدی، نکته سوم. نکته چهارم، بعضی از اینها به این خاطر نیست، بلکه یعنی هیچ کدام از این ستا نبود، چهارمیه. چهارمی این که اونها وقتی که طول روز رو میگذرونن نشستنیشون در یه شرایط ویژه عادت شده، خودشون متوجه نیستن، بیشتر کاراشون نشستنی انجام میدن، بیشتر وقتشون تو نشستن اتفاق میفته، اون تحرکی که باید داشته باشن ندارن. بنابراین این موجب میشد که ارتباط اجتماعیشون کم بشه. پس خود به خود میگیم کم ارتباطی و کم تحرکی. راهش چیه؟ ارتباطات بیشتر برقرار کنن. این انجام بشه انشالله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم استاد. دو تا تماس تلفنی داریم. خانم حمیدی از سلمانشهر، سلام. خانم حمیدی سلام. خانم حمیدی صدای ما دارید؟ سلام علیکم.
سلام عرض میکنم به مدیر خوب آقای دکتر کرمی.
سلام.
بفرمایید.
بله. خوب هستی؟
ممنونم، متشکرم. خانم حمیدی میشنم این سوالتون رو.
بله، من یه پسری دارم که 6 ساله است. خیلی نمیدونم، حرفای دروغ میزنه و خیلی پیش دبستانی هم هست. میره اونجا خیلی اصلا شلوغ بد میکنه، نمیدونم کارهایی که میکنه دست به سطل اشکال اینا میزنه. حالا من نمیدونم این کارا رو بستی میکنه، میترسه، خیلی هم میترسه. تو خونه مثلا باهاش حرف میزنم من به خودم دستم رو بلند میبینم که اون داره میترسه. حالا میگم مامان چرا میترسه؟ میگه من هیچی نمیگه به هم. حالا خیلی کارهای دیگه میکنه ولی من
از باد هم میترسه؟ از باد هم از باد هم میترسه؟
آره.
از صدای بوق ماشین هم میترسه؟
نه صدای بوق ماشین اینا نمیترسه،
فقط از باد میترسه. بعد از به اصطلاح از وقتی که کاری رو فعالیتی رو شروع بکنه این ترس شروع میشه یا نه وقتی یه بهانه‌ای که گرفته کار خرابی رو انجام میده؟
وقتی
که
کار خرابی
رو
میده
مشخص
شد ترس
رو نمیزنه. بسیار عالی، خیلی ممنون.
بعد از خودم میرم میبینم مثلا میگم مامان این کار رو چرا کردی؟ هیچ ترس
مشخص شده. خیلی ممنونم استاد، تشخیصشون رو دادن، پاسخ شما رو خواهند داد. تشکر میکنم از شما. بریم به تهران سلام کنیم خدمت خانم اکبری. خانم اکبری سلام.
الو سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید. خانم
ببخشید یه سوال داشتم. من از آقای کریمی می‌خواستم بپرسم که من به حدود یک ساله وقتی که شب که میشه روی تخت میگیرم میخوابم، اصلا خوابم نمیبره، یعنی به حالتی که خوابم عمیق نمیشه تا یه حالتی که چرتم میبره، مثل کسی که منو بیدار کنه، یه فکری میاد تو ذهنم، اگه بیدار نشم خیلی حالم بد میشه، بلافاصله باید از تخت بلند. بعد
صداتون اصلا واضحه خانم اکبری. دوستان ما صدایشون رو نداریم اصلا. خب باشه، هر زمانی ارتباط برقرار شد ارتباط رو به ما بدید، ما سوالشون رو بشنویم و پاسخ بدیم. سوال خانم حمیدی.
من به خانم حمیدی ابتداعا عرض تبریک میگم. شاید تعجب کنن چرا بچه‌ای که میترسه، بچه‌ای که شلوغه، به قول خودش سطل آشغالی رو میره به هم میریزه، تبریک نداره که. چرا؟ ما باید حقیقت را ببینیم، نسبت به اون واقعیت تبریک میگیم. این بچه از بچه هایی هستش که الحمدلله از یک بنیه استعدادی بسیار عالی بهرمنده و از یک نوع توانمندی فکری و مشغول شدن بهرمنده. شاید دیده باشید، من اول عرض بکنم دو تا پسر رو کنار هم بگم خیلی راحت تر تشخیصش درست میشه. یکی دو تا سه تا ماشین بازی بهش میدیم، چنان نیم ساعت با این بازی با این ور میرد و بازی میکند و خلاقیت نشون میده. دیگری همو اول یه دونه که ور میداره پرت میکنه میره سراغ چیز دیگه، اصلا کار به این چیزا نداره. اونی که داره ور میره با این اسباب بازیه که دو تا سه تا ماشینه که هست، انواع چیزا رو باهاش ممکنه درست کنه، گاهی پشت سر هم میذاردشون، گاهی که دور میزنن، گاهی به اصطلاح رو هم میذاردشون، اما او یکی اصلا حوصله‌اش نگرفت. این معنیش اینه که اونی که داره اون مشغولیت به خرج میده از اون بنیه خیلی برخورداره. اما اون تیپ آدما که عرض میکنه این بنیه، یک مشکلی پیدا میکنن، آدم را دچار مشکل میکنن و متاسفانه بد قضاوت میکنیم.
بله.
مشکلی که پیدا میکنن از یک فرصتی در سن 2.5 سال تا 3 سال و 6 ماه و 7 ماه، تو این موقعیت متاسفانه یه ترسی رو در سایه فضای بادی که الان من سوال کردم بلافاصله خودشون جواب دادن، الهیشو خیلی زود جواب دادن. ببینید که باد که وقتی در صحنه خاصی به وجود میاد، اگر اونجا رعد و برق باشه، اگر اون کنارش فرض فرمایید که طوفان هم باشه یا مثلا این هم چیزایی باشه، یعنی اون حالت باد صرف صدای باد نیست، طوفانش دیده میشه، گرد و خاکش دیده میشه، اینطور باشه که سنگین تر میشه برای این طیف آدم ها. همه بچه ها این دوری نیستن، جالبه، همه بچه ها از باد نمیترسن، یک قاعده کلی، الا این نوع بچه ها.
بله.
فقط این نوع بچه هایی که از یک قدرت درونی بالا برخوردارن اونا از باد اینطوری میترسن. خب چه میشه اون موقع؟ وقتی که اشتباهی ازش سر میزنه هم ترسش بالا میره، هم دروغگویی به عنوان یک وسیله اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح فرار از موقعیت یا وسیله‌های دفاعی، در کتاب‌های روانشناسی دقت بفرمایید به عنوان وسیله دفاعی ازش یاد شده. اون دروغ را به معنی وسیله دفاعی استفاده میکنه، نه اینکه دروغ را فکر میکنه باید دروغ بگه خوبه، نه. پس بنابراین اصل قضیه اینه، بچه موقعیت درک بسیار بالایی داره ولی شیوه دفاع از خودشو بلد نیست.
بله.
یک. دو، بازی برای این بچه الان تو این سن به صورت یک معضل نیست، بلکه روابط اجتماعیش معضله. چرا؟ چون در همون بین دو سال و نیمه الی سه و نیم یا سه و شش ماه این حدودها اتفاقی براش افتاده، الان در روابط اجتماعی و ارتباطش خیلی ضعیفه، فرمودن که پیش دبستانی هم میره. چه کار باید بکنن؟ گیر اینجاست. چه کار باید بکنن؟ اولین کارش اینه که با مربیش صحبت بکنن، این بچه رو سر کلاس به صورت تکی جدا کنه از بچه ها، برای مثلا فرض فرمایید دفتر معلم رو جابجا کنه به بهانه های مختلف، مثلا برو دفتر فلان چی رو بیار، مثلا بیا پای تخته اون شعر تو بخون. ممکنه نتونه بخونه، باید اون چیز رو ازش بخوایم که بلده ها، یعنی باید خیلی دقت بشه. هر کاری که میتونه بیان کنه، هر کاری که میتونه انجام بده، هر کمکی میتونه از بچه ها بکنه خصوصا، اینا رو انجام بده. ای یک. دو. دوم، نسبت به اصطلاح اون بار اول سخن گفتن در کلاس برای مربی، اول که صحبت میکنه به هیچ وجه به ایشون نگاه نکنه ابتداعا. وقتی که صحبت یه مدار آروم شد بعد، چرا؟ چون ایشون تو شنواییش الان این حساسیت رو داره، هر چیزی که جنبه باد و طوفان داشته باشه میترسه، هر چیزی که صدای اول باشه میترسه. اینه باید از بین ببره. خب حالا که اینطوری باید اینه از بین ببره، بایستی که بار اول نه نگاش بکنه نه صداش بلند کنه. اینه نکته دوم از مربی. نکته سوم از مربی ازش خواهش بکنن این بچه را بگذارن در شرایط عادی، به اصطلاح وقتی قرار میگیره بذارن حرفاشو بزنه ولو اشتباه میکنه. این مربی. اما مادر این تو این مدت اگر اشتباهی کرد، اگر خلافی کرد، تخلفی کرد این بچه، مادر فعلا تا دو ساعت سه ساعت بعد هیچی بهش نگه.
بله.
بعد از دو سه ساعت خیلی آروم توضیح فقط بده، نگه چرا این کار کردی، توضیح بده کار این شکلیش درسته نه اونطوری. این تا اینجا. نکته دوم این که مادر دقت بکنه وقتی که از وسایل استفاده میکنه، مثل جاروم، مثل چرخ گوشت، مثل آب میوه‌گیری، این ماشینایی که صدا دارن معمولا بعضی خونه‌ها ازشون خیلی استفاده میکنن، بعضی هم استفاده نمیکنن، از اینا میخواد استفاده کنه، اول باید بهش بگه. مثلا میگه که فرض کنیم حسین آقا من میخوام که جارو کنم، شما برو اونور، به بهانه اینکه برو اونور، حسین آقا من میخوام آب میوه بگیرم، مثلا شما بیا این لیوانه به من بده. باید حتما بهش گفته بشه. این کار انجام بده، تو موقعیت خاص خودش قرار میگیره انشالله و مشکلی هم نیست. البته این یادگیریش خیلی قویه، باش کار بکنن، اینطور بچه ها میتونن جز نوابق بشن
انشالله. خیلی ممنون استاد، ازتون تشکر میکنم. سرکار خانم اکبری که تماس ما با شما قطع شد، حتما برنامه بعدی تماس بگیرید. آقا داوود عزیز از نروژ عید رو تبریک گفتن، عید بر شما هم مبارک باشه، ممنون از لطفتون. و پایان بخش صحبت من، پیام بسیار زیبایی که امیر عباس عزیز از کانادا برای ما ارسال کردن. گاه گاهی که دلم میگیرد نغمه ای میشنوم، دور گردی پشت دیوار مکان، در سر ثانیه صفر به وقت خورشید، زیر لب میخواند درگذار است جهان، ماندنی نیست به جز خوبی ها، غمز دل بیرون کن، دل فقط جای خداست، دلتون خدایی، اوقات به کام. تو برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم.